والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سی‌وهفتمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی آن هم پس از هجرت آغاز می‌کنیم. بحث‌های گذشته ما مربوط به دوران 4 ساله هجرت بود و حوادث 4 ساله هجرت تقریبا به پایان رسید و از درس امروز وارد می شویم رویدادهای 5 هجرت بیان می شود. حوادثی که در 5 هجرت رخ داده است فراوان است، اما مهم اونها چند مطلبه. 1. ازدواج پیامبر اسلام با زینب دختر جحش که برای خود داستانی دارد و در قرآن هم آمده است. 2. جنگ احزاب است که برای خود سرگذشت گسترده ای دارد. 3. داستان بنی قریظه است، جمعیت هایی که در محیط اسلام بودن و علیه اسلام قیام کرده و جاسوسی می کردن. در حقیقت این 3 رویداد تاریخی می شود رؤوس حوادث 5 شمرده شوند و ما از میان این 3 حادثه به ترتیب سخن می گوییم. اول داستان ازدواج پیامبر با زینب، بعدن داستان احزاب، بعدن هم سرگذشت بنی قریظه را. ولی از شما اجازه می خواهم یه مطلب مختصری از 4، یعنی از حوادث 4 باقی مونده است، اون را هم یادآور شوم که در حقیقت همه مباحث 4 هجرت گفته شده باشد. در تاریخ اسلام به کلمه بدر دوم میخوریم، بدر ثانی. بدر اول کدامه و بدر دوم چیه؟ بدر همون بیابانی است که در اونجا چاهی قرار دارد و مسلمانان در اونجا به نبرد با قریش پرداختن و در بیرون مدینه است و کسانی که از جده به مدینه می رون بر سر راه خود دهکده بدر را می بینن و اون چاه را مشاهده می کنن و اگر قسمتی هم قدم بزنن حتی محل معرکه را هم می توانن مشاهده کنن. بدر نخست عبارت است از همان جنگی که میان مسلمانان و قریش در 17 ماه هجرت در آن سرزمین رخ داد و پیروزی از آن مسلمانان گردید. و بعدن در جنگ احد که در کرانه های مدینه و نزدیکی های مدینه رخ داد، در آن جنگ همینطوری که شنیدیم مسلمانان پیروز نشدند، هرچند بعدن پیروزی مجدد به دست آوردن. اما هنگامی که ابو سفیان محل معرکه را ترک میکرد، یعنی از میدان احد بیرون میرفت، هنگام رفتن یک جمله گفت. گفت سال دیگر همین موقع در بیابان بعد با شما به هم میرسیم و انتقام بیشتری خواهیم گرفت. این جمله را ابو سفیان در جنگ احد، در پایان جنگ احد خطاب به مسلمانان کرد و این مطلب در گوش پیامبر و دیگر مسلمانان بود که ابو سفیان چنین تهدیدی کرده که در سال آینده در همین موقع، موقع ملاقات ما و محل ملاقات ما، میدان احد نیست بلکه میدان بدر است. یک سال گذشت، مسلمانان به دستور پیامبر آمادگی خود را برای دفاع اعلام کردند. اما در حالی که مسلمانان آماده حرکت بودند، کوچکترین نشانه آمادگی در ابو سفیان و سران قریش نبود. زیرا تاریخ به ما میگوید در اون سال ابو سفیان با مشکلات گوناگونی دست به گریبان بود. قحطی مکه را فرا گرفته بود. بیابی اونها را تهدید میکرد و از این طرف هم ابو سفیان قول داده است سال دیگر با مسلمانان در میدان بدر به هم خواهند رسید. از این طرف توانایی رفتن ندارد و از طرف دیگر هم اگر نرمد تمام افتخاراتی را که کسب کرده است از دست می‌دهد. فرعون قریش یعنی ابو سفیان متوسل به یک دوست مشترکی شد. نعیم ابن مسعود دوست مشترک قریش و مسلمانانه و با هر دو طرف روابط دوستانه دارد. او آمد سراغ نعیم، یا نعیم آمد مکه با ابو سفیان ملاقات کرد. ابو سفیان خواهش کرد من از تو خواهش میکنم به مدینه برگردی و محمد را از تصمیم حرکت و خروج از مدینه به بدر باز دارید. یا ممکن است محمد حرکت کند و در میدان بعد حضور برساند، اما برای ما خروج ممکن نیست. ما امسال آمادگی ترک مکه را نداریم و اگر محمد بیاید در آن میدان حاضر شود، تظاهرات و منابرهای نظامی محمد در نقطه بدر که بازار عمومی عرب است مایه شکست ما. حالا نعیم ابن مسعود به هر قرض بود، قرضش برای ما روشن نیست، آمد به مدینه و خواست رسول خدا را از حرکت و خروج از مدینه باز دارد. اما پیامبر هوشیارتر از آن است که فریب سخنان نعیم را بخورد. پیامبر به سخنان او اعتراض کرد. رسول خدا با 1500 سرباز و مقداری اسب و مقداری کالای بازرگانی از مدینه حرکت کرد و در آغاز ماه ذی‌القعده الحرام در سرزمین بدر فرود آمد و 8 روز تمام در آنجا باقی ماند. اتفاقا همون ایام ایام بازار عرب بود، بازار سالیانه عمومی عرب بود. پیامبر کالاهای تجارتی را در آنجا فروخت، یعنی مسلمانان فروختن و سودی هم بردن و مردمی که از اطراف مدینه آمده بودن و از اطراف عربستان آمده بودن قدرت نظامی اسلام را مشاهده کردن. همه متفرق شدن، اما رسول خدا با ارتش خود در اون نقطه باقی ماند. گزارش هایی به مکه رسید که رسول خدا در بدر در انتظار قریشه، زیرا ابو سفیان گفته سال دیگر ملاقات ما با شما در نقطه بدر. هر چه ابو سفیان تلاش کرد حرکت کند، اما حرکت برای او مقدور نبود. تلاش های فراوانی کردن، با جمعیت زیادی خارج شدن تا به نقطه‌ای به نام مر الزهران رسیدن، اما بیابی، قحطی و مشکلات دیگر سبب شد که آنان از نیمه راه باز کردند. و عجیب، شکست ارتش قریش به قدری زننده بود که صفوان ابن امیه که یکی از سران قریشه به ابو سفیان اعتراض کرد و گفت ابو سفیان، ما با این عقب نشینی تمام افتخاراتی را که کسب کرده بودیم از دست دادیم و اگر تو در سال گذشته وعده نبرد نداده بودی ما دچار چنین شکست معنوی نمی شدیم. این قطعی بود از حوادث سال چهارم که بیان شد. الان برمی گردیم حوادث سال پنجم هجرت را به ترتیب شروع میکنیم. همینطوری که یادآور شدم سه حادثه مهم در سال پنجم هجرت داریم. یک، ازدواج پیامبر با دختر عمه خود زینب. دوم، جنگ احزاب. سوم، سرگذشت بنی قریظه. برمی گردیم به داستان اول، یعنی ازدواج پیامبر با زینب دختر جعش که در حقیقت دختر عمه پیامبر هم بود. قرآن مجید این داستان را در سوره احزاب پی آیه های 4 و 6 و 36 تا 40 بیان کرده. محققینی که مایلن این حادثه را بررسی کنن می توانن به قرآن مراجعه کنن و روایاتی که در اطراف این آیات و کلماتی که محققان در تفسیر این آیات گفتن مورد نظر قرار دهند. و من مطمئنم اگر کسی قرآن را مطالعه کند دیگر مجاری برای دروغ پردازی خاورشناسان، برای رمان نویسی افراد خیال پرور باقی نخواهد بود. و رضا با این حادثه را از صحیح ترین و عظیم ترین سند تاریخ اسلام که قرآن است بررسی میکنیم. بعد به سخنان خاورشناسان به صورت اجمال عبور میکنیم. داستان چیست؟ داستان اینه. در دوران جاهلیت جوانی است به نام زید، پدرش حارثه است. در دوران کودکی غارتگران بیابونگرد عرب او را از قافله ای ربوده و به مکه آورده و در نزدیکی های مکه بازار به نام بازار عکاظ در اونجا به نام غلام فروخته. این کودک را که غارتگران عرب از قافله ربوده بودند بعدن در بازار عکاظ فروختن، خریدار این غلام کیه؟ شخصیتی است به نام حکیم ابن حزام. حکیم ابن حزام این غلام را خرید و به عمه خود خدیجه که در اون روز همسر پیامبر نبود هدیه کرد. اونگاه که خدیجه با پیامبر اسلام ازدواج کرد، خدیجه هم زید را به پیامبر بخشید. این داستان زید، هیچ میگویم زید ابن حارثه، زید همینه و اتفاقا نام این مرد هم در قرآن در همین حادثه آمده. بنابراین زید غلامیست، از قافله رو بوده شده، غارتگران دورگرد عرب از قافله رو بودن، در بازار عکاظ فروختن، مردی به نام حکیم ابن حزام خریده، به خدیجه بخشیده، او هم بعد از ازدواج به همسرش پیامبر اسلام هدیه کرد. روحیات زید چگونه است؟ روحیات پاک و عواطف عالی داشت، اما هر چه داشت از پیامبر اکرم کسب کرده بود. یعنی در حقیقت از همان دوران جوانی در اختیار رسول خدا قرار گرفت و از پیامبر درسها گرفت. و لذا زید شیفته پیامبر اسلام بود. گناه روشنش اینه، بعد از مدتها پدر زید حارثه که در به در به دنبال فرزندش بود آمد مکه. فرزند خودش زید را نزد رسول خدا یافت. حضور رسول خدا رسید و درخواست کرد که او را آزاد کند تا او را به سوی فامیل خود ببرد. رسول خدا زید را آزاد کرد و گفت زید آزاد است و در موندن پیش من و رفتن پیش فامیل مختار. رفتار آزاده. علاقه را ببین، نشانه را ببین، روحیات پاک و اخلاق نیک پیامبر آنچنان در زید اثر کرده بود که زید اقامت در نزد رسول خدا را بر مراجعت به دیار خویشاوندان ترجیح داد. گاه من در محضر رسول خدا میمانم و در اینجا کسب فیض میکنم، اما به سوی فامیل نمیرم. اما من فکر میکنم این جذبه معنوی یک طرفه نبود. همین طوری که زید نسبت به رسول خدا علاقمند بود، رسول خدا هم عواطف قلبی عظیمی نسبت به این کودکی که در دامانش بزرگ شده و الان به صورت یک جوان نیرومند در آمده است داشت. تاریخ به ما میگوید رسول خدا زید را از صمیم دل دوست داشت، به گونه ای که در دوران جاهلیت دست زید را گرفت در محیط مکه در مسجد الحرام. گاه مردم من بعد نگید زید ابن حارثه، بگید زید ابن محمد، من او را به فرزندی برگزیدم. بعد اون وقت مردم دیگه زید ابن حارثه نمی گفتن، زید ابن محمد می گفتن، زیرا پیامبر او را به فرزندی برگزیده. مسلما این فرزندی فرزندی معنوی است. یک دو رابطه معنوی بین رسول خدا و زید هست. اخلاق پاک، روحیات پاک، تقوا، بینش ها، اینها سبب شد بر اینکه رسول خدا او را برای خود فرزند برگزیند. در کتاب هایی که در باره زید نوشتن، خصوصا در کتاب اصل القابه و استیعاب و اصابه، در همه اینها این مسئله را یادآور شده. حتی پیامبر چنین فرمود، این فرزند من است و ما از یک دیگر ارث میبریم و علاقه پیامبر به این جوان باقی مان تا اینکه زید در جنگ موته به درود زندگی گفت، یعنی در اون جنگ شهید شد. البته سرگذشت جنگ موته یک جنگ خاصی که انشاءالله در وقت خودش بیان خواهد شد. تاریخ به ما میگوید هنگامی که زید به شهادت رسید و فرمانده بوده به شهادت رسید، رسول خدا به سان مرگ یک فرزند برای او متأثر شد. این زندگانی اجمالی زیده. البته بعدن هم زید فرزندی دارد به نام اسامه، اسامه ابن زید، که اون هم فرمانده کل قوا بعد از درگذشت پیامبر بود که برود انتقام خون پدر را بگیرد. اون هم یک داستان دیگر است در تاریخ مذکوره. داستان ازدواج از اینجا آغاز می شود. همگی می داریم که از اهداف مقدس اسلام اینه که اختلاف طبقاتی را کمتر سازد و افراد بشر را تحت لوای انسانیت و پرهیزگاری درآورد و ملاک فضیلت و شخصیت را فضائل اخلاقی و سجایای انسانی معرفی نموده. رسول خدا هدفش اینه و هر که زودتر باید این فاصله ها را کمتر، این افکار خیالی و موهوم را از بین ببرد. برای این مطلب که به مردم برساند مردم ملاک فضیلت و شخصیت تقواست و انسانیت است نه نسب، برای این مطلب یک قدمی برداشت، قدم مسلم و مؤثر. برنامه را از خود شروع کرد. دختر عمه ای دارد که نوه عبدالمطلب است، او را در ازدواج زید درآورد، در حالی که زید غلام ثابت رسول خدا بود. در آن روز ازدواج یک دختر، اون هم نوه عبدالمطلب، از خاندان بنی هاشم شاخه از برنج، با یک جوانی که سابقا غلام بود، در اون زمان سرای عظیمی کرد. اون مرزهای موهوم را کم کم از بین بود و و پیامبر عملا به مردم رسول مردم ملاک برتری تقوا و پرهیزگاری است و دختر مسلمان همشأن مرد مسلمان است. به این دلیل دختر عمم زینب با غلام سابق من که از نظر حسب و نسب تفاوت زیادی دارند ازدواج کرد. تاریخ به ما میگوید برای سرکوب ساختن یک چنین رسم غلط، رسم غلط چیه؟ که حتما باید دختران خانواده های با شخصیت با فرزندان خانواده های همتا زندگی کند. برای کوبیدن این رسم غلط رسول خدا شخصا به خانه زینب رفت و او را رسما برای زید خواستگاری کرد. روزهای اول خود زینب و برادرش مایل به این کار نبودند، زیرا از کار دوران جاهلیت از اعماق قلوب آنان ریشه کن نشده بود. اما از طرفی هم رد فرمان پیامبر برای آنان گران بود، زیرا پیامبر را به عنوان یک پیامبر واقعی پذیرفته بودند و سخنان او را سخنان متکی به وحی می دانستند. اما در این حال دو دل بودن این آیه نازل شد: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. معنی آیه اینه: هیچ مرد و زن مؤمنی در صورتی که خدا و رسول او درباره آنان تصمیم بگیرند از خود اختیاری ندارند و هر کس با خدا و رسول او مخالفت کند آشکارا گمراه شده. پیامبر که قبلا رفته بود و خواستگاری کرده بود و جواب مساعد نشنیده بود، هنگامی که وحی آمد و وحی را برای آنان خواند، ایمان پاک زینب و برادر او عبدالله نسبت به ساحت مقدس پیامبر اسلام و اهداف عالی وی سبب شد که دختر جهش رضایت خود را اعلام کند و در نتیجه دختری که اشراف زاده است در ازدواج غلام رسول خدا در آمد و گوشه ای از برنامه های حیات بخش اسلام اجرا کردید و عملاً اون سنت غلط که دختر اشراف زاده باید با جوان اشراف زاده ازدواج کند سرکوب شد. اما این ازدواج دولت مستعجل داشت. بعد از مدتی کم کم به طلاق گرایی. حالا علت طلاق چی بوده در تاریخ برای ما مشخص نیست. دو جور گفتند. بعضی از نویسندگان تاریخ میگویند علت اینکه این ازدواج دولت مستعجل داشت این بود که روحیات زینب با زید سازگار نبود، زیرا زینب دختر جحش است، نوه عبدالمطلب است، از خانواده های بزرگ قریش، دختر با است و دختر با رس. این در ازدواج جوانی در آمده است که از نظر حسب و نسب به پایه او نمیرسد، ولذا این دختر گاه بیگاهی از عظمت حسب و نسب سخن میگفت و زندگی را بر شوهری که فاقد این حسب و نسب بود تلخ میکرد. ولی در اینجا یه وجه دیگری هم هست که تاریخ نویسان از نوشتن آن غفلت نکردن. اون این است که کسانی که در زندگانی زید واردن این نکته را نوشتن که زید یک جوان انزوا طلب بود، یک نوع حالت زهد و دوری از ازدواج و اجتماع در او بود. نه تنها این زینب را طلاق داد، قبلا هم همسرانی انتخاب کرده بود و همه اونها را طلاق داده بود، فقط در آخر یک همسری را گرفت که با اون همسر من تا روزی که خودش در جنگ مؤته به مرحله شهادت رسیدیم و ما فکر میکنیم این طلاقهای پیاپی حاکی از یک نوع روح ناسازگاری در زید نسبت به همسر بود. در اینجا این مطلب را عرض کنم، دلیل بر اینکه تقصیر همه اش متوجه زینب نبود، یا به تعبیر بهتر انگیزه طلاق همه اش از جانب زینب نبود، بلکه از جانب زید هم در این مسئله دخالتی بود. اینه هنگامی که زید حضور رسول خدا رسید و یادآور شد که آمده است همسرش را طلاق دهد، پیامبر بر او آشفت، فرمود امسک علیک زوجک و اتق الله، زنت را حفظ کن، نگاه دار و از خشم خداوند بپرهیز. از این که میگد و اتق الله، این حاکی از این است که در اینجا همه گناهان یا همه انگیزه های طلاق مربوط به زینب نبوده، قسمت اعظم این و یا لااقل نصف این مربوط به زید بوده. هرگز پیغمبر اکرم به زینب نگفت و اتق الله، اما در حالی که به زید میگوید و اتق الله، به اون خطاب نکرد، به این خطاب کرد. از اینجا میتوان فهمید که نظریه دوم نظریه ارزنده ایست. نظریه دوم اینه که در این زید یک نوع روح ناسازگاری با همسر بوده، به گواه این که دیگر زنان خود را هم طلاق داده بود. خلاصه حالا یا همه تقصیر متوجه زینب باشد، یا همه تقصیر متوجه زید باشد، یا تقصیر مشترک باشد، در هر حال زید به تصمیم خود جامعه عمل پوشانید و زینب را طلاق داد. درست است زینب را طلاق داد، اما پیغمبر اکرم به یک هدفی از اهداف عالی خود رسید. اون چی بود؟ یک سنت غلط دوران جاهلی را کوبید. در دوران جاهلی اشراف زاده باید با اشراف زاده ازدواج کند. پیغمبر اکرم با دادن دختر عمه خود که از خانواده شریف است به یک جوان غریب، به یک جوان غلام، اون سنت غلط را کوبید و همشان بودن دختر مسلمان را با پسر مسلمان ثابت کرد. اگرچه این ازدواج ازدواج مستعجلی بود، دولت مستعجل داشت، اما نتیجه بخش بود. برای پیغمبر اکرم میخواد یک سنت دیگر را هم بکوبد. اگر یک سنت غلطی را نابود کرد، اما یک سنت غلط دیگر که اون هم سنت دوران جاهلی است، اون هم باید سرکوب شود. اون چیه؟ اون این است که در دوران جاهلیت این مسئله هم رسم بود. همین طوری که انسان همسر پسر واقعی خود را نمیتواند بگیرد، همچنین همسر پسر خوانده را هم نمیتوانست بگیره. فرض کنید الان جناب عالی فرزندی دارید، این فرزند شما همسری دارد، این همسر عروس شما. اگر فرزند واقعی شما همسرش را طلاق داد، شما که پدر شوهر اون همسر هستی نخواهید او را گرفت، یعنی شرعا حرامه. در دوران جاهلیت حکم مشترک بود، انسان عروس خودش را مطلقا نمیتوانست بگیرد بعد از طلاق، خواه این عروس عروس پسر واقعی باشد یا اینکه این عروس همسر پسر خوانده باشد. یعنی در دوران جاهلیت این بود که پیامبر دیگه با این زینب حق ازدواج نداشت. چرا؟ چون این زینب قبلا با پسر خوانده پیامبر ازدواج کرده، طلاق داده، پسر خوانده مانند پسر واقعی است و انسان نباید با عروس خود ازدواج کند، ها این عروس همسر پسر واقعی باشد یا پسر خوانده. مسلما این رسم در باره پسر خوانده یک رسم غلطی است. چرا؟ زیرا پسر یک معنای واقعی دارد، یک مسئله تکوینی است. پسر بودن یک ریشه تکوینی دارد، و در حقیقت پدر به طور مسلم یک چنین تشریک علاوه بر این که ریشه صحیحی ندارد یک نوع بازیگری با عامل مهم در اجتماع است با اون هم نسار. بنابراین پیغمبر اکرم به وحی الهی باید این سنت غلط را هم بکوبی. اشتباه نشود، سنت غلط این نیست که انسان غیر پسر را پسر خود بخواند، غیر فرزند را فرزند خود اعلام کند. این اشکالی ندارد، زیرا واقعا انسان غیر فرزند را فرزند خود تلقی کند، اون هم به انگیزه ابراز عاطفه بسیار مستحسن و پیامبر گرامی در دوران جاهلیت او را فرزند خود خان خواست مراتب عواطف خود را ابراز کند. و اما اگر هدف از این فرزند خوندن تشریک در یک سلسله احکام اجتماعی یعنی مانند ارث، مانند ازدواج، مانند طلاق، مسلما یک چنین تشریک دور از حساب‌های اجتماعی به حساب‌های دقیق عقلانی. اما چه باید کرد؟ جامعه عرب پسر خوانده را مانند پسر واقعی فرض می‌کرد و پیامبر مأمور است این روش غلط را به وسیله ازدواج با زینب که سابقا همسر پسر خوانده خود زید بود از بین ببرد و این شیوه ناستوده را با عمل که اثر اون بیش از گفتن و جعل قانون است از میان مردم بردارد. و ازدواج پیامبر با این زینب علتی جز این ندارد. پیغمبر اکرم اگر این مسئله را به صورت حکم می گفت شاید مردم زیر بارش نمی رفتند، زیرا اون رسوبات جاهلیت مانع از اون بود که این سنت با یک حکم از بین برود. اما هنگامی که پیامبر خود پیشگام بشود و این مسئله را جامعه عمل بپوشاند دیگه برای دیگران مسئله حله. و اگر پیغمبر اکرم این کار نمی کرد در دنیای امروز که ازدواج با همسر پسر خونده یک قبیح مصنوعی بود هرگز قبحش از بین نمی رفت. خداوند پیامبر را رسما به این کار دعوت فرمود. اونجا که در سوره احزاب در آیه 37 چنین فرمود: فلما قضا زید منها وترا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وترا. درست علت این ازدواج رو روشن میکند. ای رسول گرامی، هنگامی که زید زینب را طلاق داد به تو دستور دادیم با زینب ازدواج کنی. برای چی؟ برای مطلب. اون مطلب چیه؟ اون مطلب کوبیدن سنت های غلط تا برای افراد با ایمان در باره همسران پسر خونده خود اونگاه که اونها را طلاق دهن محدودیتی نباشد. قرآن کریم علت ازدواج پیامبر را با زینب فقط و فقط کوبیدن سنت های غلط دوران جاهلی می داند. و ما تصور می کنیم که این ازدواج علاوه بر این که یک سنت غلطی را کوبید، مانند ازدواج قبلی اون هم یک سنت غلطی را کوبی یک فائده سومی هم داشت. این ازدواج بزرگترین مظهر برای مساوات و برابری بود، زیرا رهبر عالی قدر اسلام با بانوی ازدواج کرد که سابقا همسر غلام او بود، یعنی غلام آزاد شده اون بود. و در دنیای اون روز یک چنین ازدواج مخالف با شؤون اجتماع امروز شمرده می شود. اما چه می شود کرد؟ در حالی که ازدواج اول اون اثر داشت و ازدواج دوم علاوه بر کوبیدن سنت های غلط این ثمره دیگری هم داشت، عالی ترین مظهر برای مساوات. اما که می شود که این اقدام شجاعانه پیامبر موجی از اعتراض انتقاد از جانب منافقان در درجه اول، کوتاه فکران در درجه دوم به وجود آورد. منافقان به دنبال بهانه‌ام و این مسئله را به عنوان یک امر مستنکر در مجالس می گفتن عجب، محمد با همسر پسر خانده خود ازدواج کرد، مثل این که یک مردی با عروس خود اون هم پس از طلاق فرزندش ازدواج کرد. دیگه فکر نمی کردن این پسر خانده است، پسر واقعی نیست. پسر واقعی از نطفه انسان خلق شده، اما این خلق نشده. پسر واقعی با انسان همخون، این ارتباط به همخونی ندارد. دیگه این مسائل را در نظر نمی گرفتن، فقط به همون عادت دیرینه عرب که پسر خانده مانند خود پسر واقعی. در این زمینه آیه گرامی در سوره احزاب آیه 40 نازل شد: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. ای مردم مسلمانان، محمد پدر یکی از شماها نیست، پدر یکی از مردان شما نیست، او رسول خدا و خاتم پیامبران است. بنابراین نباید شما این مسئله را بهانه کنید. حتی قرآن به این آیه هم اکتفا نکرد، بلکه با آیه های 38 و 39 سوره احزاب مسئله را روشن‌تر و واضح‌تر کرد. فمد ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذین خلو من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا. پیامبر حق خودداری ندارد از اون تکلیفی که خدا بر دوش پیامبر نهاده. نه این پیامبر حق خودداری ندارد، این یک سنتی در میان تمام انبیا، پیامبران آسمانی و گذشته. هنگامی که تکالیف الهی به آنان ابراز می شد حق خودداری نداشت. یعنی این ازدواج یک فریضه الهی بود بر دوش پیامبر برای کوبیدن یک سنت غلط، آن هم کوبیدن عملی نه کوبیدن لفظی. چرا به پیامبر ایراد میگیرید؟ بعدن در آیه 39 مقام پیامبر را چنین میستاید: الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. آنان که پیامهای الهی را، فریضه های الهی را عملا پیاده می کنند و از خدا می ترسند و از کسی نمی ترسند. و این کافی است که انسان تنها خدای حسابگر را در نظر بگیرد. این آیه ها مسئله روشن می کند که این ازدواج ریشه ای جز کوبیدن سنت های غلط نداشته و پیامبر به این کار به امر الهی اقدام کرده و اگر امر الهی نبود اقدام نمی کرد و خدا او را به وسیله این امر الهی و عمل به این امر الهی ستایش می کند. الذین یبلغون رسالات الله، اونهایی که فرائض الهی را عملا پیاده می کنند. و یخشونه، از خدا می ترسند. و لا یخشون احدا، مردم چی میگن این چیه؟ ببین خدا چی میگه. در هر کاری که قدم بر می‌داری نباید در فکر این باشد که مردم چی میگن، باید ببینید خدا چی میگه. اول حساب خدا را بکن، بعدن حساب مردم. در اینجا حدیثی هست، فرصت گفتنش نیست، ان شاء الله در درس‌های آینده به یک مناسبت یادآور می‌شوم. حدیث امام باقر است به جابر جعفی، حدیث ارزنده‌ای مرحوم علامه مدرسی در 17 بهار در اونجا که مواعظ امام باقر را یادآور می شود، اولین موعظه سخن امام باقر است به جابر جعفی. جابر، هنگامی که کاری را انجام می دهید خدا مد نظر باشید. اگر خدا از تو راضی شد، نارضایتی مردم برای تو مضر نیست. و اما اگر رضایت مردم را جلب کردی اما خدا ناراضی است، این رضایت پشیزی ارزش ندارد. این واقعیت، این ازدواج، این زندگی زید، اون زندگی زینب، این هم ازدواج پیامبر، این هم آثار. اما چه باید کرد؟ مستشرقان، شرق شناسان، یعنی اون جمعیت هایی که همیشه پیش قلابلان استعمارن، غالباً اینها آمده ان ازدواج پیامبر را با زینب به شکل بسیار زننده ای نقل کرده. در حالی که ازدواج رسول خدا با زینب، همسر سابق زید بن حارثه، یه موضوع ساده و خالی از هر نوع ابهامه. اما خاورشناسان برای فریب دادن افراد ساده‌لوح و بی اطلاع این ازدواج را دستاویز قرار داده و از این طریق در تضعیف ایمان و ارادت مردم به ساحت رسول خدا خواستن بکاه و مطالبی را گفتن که هرگز نبا قرآن تطبیق بکند و نبا تاریخ صحیح. حکی نیست همگی آگاهیم که شرق شناسان برای چی به شرق آمده ام و در باره شرق تحقیق میکنن. همه اینها را نمی شود افراد مغرض خان، اما اکثریت آنان کارشون مغرضانه و آلوده دقره. شکی نیست که استعمار برای تسلط در مشرق زمین نه تنها از قدرت های نظامی و اقتصادی کمک می گیرد، گاهی با قیافه علم و تحقیق وارد می شود و با نقشه های منظم و دقیق می کوشد بهترین استعمار را پیاده کند، اون استعمار فکری. در حقیقت مستشرقان پیش قراولان استعمار توسعه طلب است. سربازان این استعمار گاهی قدرت نظامی، گاهی قدرت اقتصادی و گاهی هم قدرت علمی و قدرت فکری. و در حقیقت آنان از این طرق مختلف توانستن ضربه هایی بر ایمان و اخلاق این جمعیت وارد کنند. من فکر نمی کنم در این مسئله تعصب به خرج می دهم، ولی نوشته های خاورشناسان و پرده پوشی های آنان و غرض ورزی های آنان در تاریخ اسلام گواه بر این است که انگیزه علمی و تحرزه حقیقت در اکثر آنان نیست. و غالبا نوشته های آنان با یک رشته افکار ضد دینی و ضد حقیقت آمیخته. اخیرا در سوریه کتابی نوشته شده است به نام المستشرقون. این انگوش به خیانت‌های شرق شناسان در تاریخ اسلام و در قسمت‌های عقیده‌ای اسلام و جهات دیگر گذارده است و اگر این کتاب به فارسی برگردانده شود، برای بسیاری از افرادی که آشنایی به زبان عربی ندارند از محتویات این کتاب آگاه می‌باشند. حالا مستشرقان در اینجا چه کردن؟ اونها آمده‌اند این داستان را یک میدان خیال پردازی قرار دادن، در حالی که انگیزه کوبیدن یک سنت غلط ملی بود، آمدن به این رنگ عشق و رنگ دلباختگی دادن و داستان سرایی کردن و یک تاریخ مجعولی را اونچنان پرداز دادن که مناسب با ساحت مقدس پیامبر گرامی نیست. تازه اونی هم که در تاریخ آمده است یک دهم آن است که اینها پرواز دادن و افسانه سرایی کردن. درستی طبری در تاریخ خود جلد دو در بخش حوادث سال پنجم و کامل در جلد دو صفحه 121 یه مطلبی دارد کلمه ای دارد که این کلمه این است که پیامبر علاقه ای به زینب داشت. همین مقدار میگد زید احساس کرد که پیامبر به زینب علاقه دارد. چون زید به پیامبر علاقه داشت، گفت مانع را از سر راه خود و از سر راه پیامبر بردارم تا بتواند با مورد علاقه خود ازدواج کنم. همین که خودش افسانه هست و علائم جهر در اون فراوان، همین که علاقه پیامبر به ایشان و علاقه زید به رسول خدا سبب شد که طلاق دهد تا میدان باز باشه. در حالی که خود این 100% غلطه و این را طبری و جزری نعمه کردن و دیگر مورخان تاختن، حتی محققینی مانند فخر رازی در تفسیر خود جلد 5 صفحه 212 و روح المعانی در جزء 22 صفحه 23 و 24 تمام این دو نفر و دیگران این تاریخ را مجهول دانستن. مستشرقان همین کلمه را گرفتن، اونچنان پرداز دادن کودا میخوان یک صحنه عشق را مجسم کنن. در اینجا من یادآور شدم در این حالی که طبری این جمله غلط و جزری این جمله غلط تر و ذکر کرده است، اما در این حال ضد اینها را نقیض اینها را هم نقل کرده. اونها تاریخ نگارن، نه محقق تاریخ. اونها مطلب آورن، محقق لازم است که از میان این تاریخ چهره حقیقت را ببیند و سیمای حقیقت را نشون دهد. در این حالی که این دو نفر این مطلب را آوردن، 10 برابر خلاف این را هم آوردن. چطور شد که اونها را رها کردن به یک تاریخ مشهور چسبیدن؟ اولا همگی می دانیم که این تاریخ با خود قرآن مخالفه. قرآن به شهادت آیه 37 فرمود ازدواج پیامبر با زینب به منظور ابطال سنت باطل عرب بود که کسی حق ندارد همسر پسر خوانده خود را بگیرد. آن هم به فرمان خدا صورت گرفته است، نه به منظور علاقمندی. آیه را قبلا خوندید. آیه فلما قضا زیدن منها وطرم زوجناکها، هنگامی که زید اون همسر خود را طلاق داد، او را در ازدواج تو در آوردی. فلما قضا زیدن منها وطرم زوجناکها، نادره ما دستور ازدواج دادیم. برای چی؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ابیائهم، تا راه برای افراد با ایمان باز باشند که اگر یه موقع بخواهند با مطلقه پسرخوانده خود ازدواج کنند، برای آنان مانعی نباشد. آیا قرآنی که در اون زمان نازل شده و همه شنیدند این را بگیری، یا یک تاریخی که بعد از 300 سال یا تاریخی که بعد از 600 سال آمده، اون هم در کنار این تاریخ در همون صفحه و بالاتر و پایین تر خلاف اون هم آمده، اون بگیری؟ مسلمن کسی که قرآن را کنار بگذارد و از میان تمام تاریخ به اون تاریخ بچسبد، هدفی جز جنجال ندارد. و اگر واقعا نظر قرآن در اون روز برخلاف حقیقت بود، یهودان، نصارا، منافقان انتقاد میکردن، جنجالی به راه میانداختن. در صورتی که در تاریخ کلمه ای نیست که در آن زمان بر پیامبر اکرم این ایراد بگیرن که انگیزه علاقه بوده و انگیزه دیگر نبوده. بالاتر از همه زینب همون بانویست که پیش از ازدواج با زید به پیامبر اکرم پیشنهاد کرد که با او ازدواج نماید. این تاریخه.
خود زینب پیشنهاد کرد که با خود رسول خدا ازدواج کند. پیامبر علی رغم تمایلات باطنه او، علی رغم اصرار این دختر، با او ازدواج کرد. او را در ازدواج قرام خود در آورد. اگر واقعا علاقه پیامبر بر او به همان نحوی بود که مستشرقان میگویند، چرا اول ازدواج میکرد؟ در روز اول که کوچکترین مانعی بر سر راه ازدواج پیامبر نبود، در آن روزگاری که دختر است و دست نخورده، پیامبر نسبت به او اظهار علاقه نمی کند، ازدواج نمی کند، درخواست او را رد می کند. حالا که آمده است در اختیار غلام خود، مدتها با او بوده، بعدا هم او را طلاق بده، آیا می شود گفت که این ازدواج رابطه دیگری و رابطه مطلبی به نام علاقه داشته؟ بنابراین با تکذیب متن تاریخ، دیگر میدانی برای پیرایه هایی که سربازان علمی استعمار زده هم باقی نمی ماند. و من فکر میکنم این مقدار بحث در باره این ازدواج برای علاقمندان و کسانی که در قرآن دقت میکنن کافی باشی. و صحبت مقدس رسول خدا تا 50 سالگی با زن که 18 سال از او بزرگتر بود که سر برده است، بالاتر و پیراسته تر از این تهمت ها است که خاورشناسان زده است. البته در اینجا شایسته است یا لازم بود که ما درباره اسرار ازدواج های متعدد پیامبر سخن بگوییم، یعنی یکی از مسائلی که مورد بحث و بررسی در تاریخ است، بررسی علل ازدواج های متعدد پیامبر گرامی. من همینطوری که یادآور شدیم، پیامبر تا 50 سالگی با زنی به سر برده بود که 18 سال از او بزرگتر بود. و مسلمان دوران قدرت جنسی تا 50 سالگی، بعد از 50 سالگی بلکه جلوتر از آن، این قدرت به تحلیل میره. اینهایی که در باره این ازدواج ها سخن میگویم خوب است در باره اسرار این ازدواج ها بررسی کنم. اگر پیامبر گرامی همسران متعددی گرفته است، هر کدام از اینها یک جهتی در تاریخ داشته. مثلا اگر زینب را ازدواج کرد، این به خاطر کوبیدن این سنت های غلط بود. اگر پیامبر با ام سلمه ازدواج کرد، این نکته اش این بود، این بانوی گرامی همسری داشت، همسرش در جنگ شهید شد، فرزندان متعددی از خود باقی گذار. این مسئله در میان مسلمانان کم و بیش مطرح می شد که شوهران ما، جوانان ما می روند در جهاد کشته می شوند، زنان همسران آنان بی سرپرست می ماند و پیامبر با اقدام به این عمل این مسئله را از بین برد. عملا ثابت کرد که اگر جوانی در میدان شهادت به مقام شهادت برسد، همسر او و فرزندان او بی سرپرست نیست. من خودم ازدواج کردم، دیگران هم بر این مطلب توجه کنند و من اسوه و الگو هستم، این زنان را بگیرم تا مسئله و این مشکل حل شود. و همچنین است اسرار ازدواج های دیگر، هر کدام را مطالعه کنیم، هر کدام یک جنبه اجتماعی، یک جنبه معنوی و یک علتی در تحکیل موقعیت اسلام بود. بنابراین ازدواج با زینب هم از این مسئله کنار نبود. خوشبختانه این حادثه حادثه است که قرآن این را روشن کرده. شما نگاه کنید، این جمله را اونها دستاویز قرار دادند. این جمله‌ای که در خود قرآن در سوره احزاب آمده، و تخش الناس والله احق ان تخشا، ای رسول گرامی تو از ازدواج با زینب از مردم می ترسی، و حال این که باید از خدا بترسی. این جمله کجایش میتواند بر ضرر پیامبر تمام شود؟ مسلمان پیامبر اکرم یک ملاحظه اجتماعی میکرد، یعنی این ملاحظه اجتماعی ناخودآگاه که من اگر این کار بکنم فردا منافقان اقلیت ها بر من خورده خواهند گرفت. این مسلمان یک مسئله بود در قلب پیامبر، و هر فرد اجتماعی که بخواهد کار کند بر خلاف مسیر افکار اجتماع، بالاخره اون افکار اجتماعی در قلبش وارد میشه، او را یه تکانی میده. اما بالاتر قرآن میفرماید والله احق ان تخشا، از خدا به ترسی بهتره. این جمله دوم به روشنی میرساند که اگر پیامبر این کار نمیکرد، فریضه الهی را ترک میکرد، در حقیقت یک واجبی را زیر پا می‌نهاد. اگر پیامبر ناراحتی داشت و یا دغدغه‌ای در قلب او بود، همه و همه از این راه بود که فکر میکرد گروه عرب که تازه از جاهلیت و افکار پلیدی بریده شده اند، خواهند گفت که پیامبر دست به یک کار خلافی زده است، در صورتی که در واقع خلاف نبوده و کار شایسته و لازمی بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنرانی استاد جعفر سبحانی را تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از صدای جمهوری اسلامی ایران در این صفحه پایان رسید.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام همراه همکارم خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نخست خلاصه مهمترین خبرها. آقای سید علی خامنه‌ای رئیس جمهور کشورمان در دیدار با سفیر الجزایر در تهران با اشاره به توطئه‌های امپریالیسم آمریکا و سکنیسم بین‌الملل در منطقه و لزوم همکاری گسترده کشورهای اسلامی علیه استکبار جهانی تاکید کرد ما باید افتخار